پسر داری؟
شوهره از شوهر اولم یه پسر خدا به امداد که اسمشو باباش گذاشت علی. اما بلافاصله بعد از تولد مادر شوهرم ازم گرفته شو، بعدشم که طلاق.
حالا چون همه سال قایمش کردی؟
آقای شوهرت دوبام هم دنبال یه زنی میگشت که بچه دار نشه و بتونه مثل یه مادر از بچه هاش نگهداری کنه. من هم هیچ وقت نگفتم یه زمانی بچه داشتم.
بچه هم بعد باباشون خوب مزده تو رو دادن. هی روزگار
حالا چرا دنبالش نمیگردی؟ اسمشو که میدونی، اگه تلویزیون نشونش دادن خب میشه یه جورایی ردشو گرفت.
بله حتما واسه خودش آدم حسابی شده که تلویزیون نشونش دادن.
آره نویسنده است. دایی بمیرم، یه کتاب نوشته از لالاییایی که در مورد امام علی در سر تا سر ایران خونده میشه. نیست که منو هیچ وقت ندیده تا براش لالایی بگم. بچم حتما عقده شده تو گلوش.
تا جایی که من میدونم تو ایران تا حالا یه کتاب با این موضوع چاپ شده.
آره خودشم گفت اون اولین کسی بوده که این کتابو نوشته.
اسم پسر چیه؟ شاید من بشناسمش.
علی زرپوش. حالا باید 41 تا سالش باشه.
علی زرپوش؟
شما میشناسیش خانم؟
نمیشه باور کرد. یعنی
نگاه کن تو رو خود شما که صد بار با من غریبه ای، ولی تو خراب شد. اون وقت من حق ندارم این طرزه دیمونه بشم.
ای خدا صبرت بده، خدا صبرت بده.
خانم ملکی گریه میکنی یا چشمای من نصف شبی داره آلبالو گیلاس میچینه؟
الهی بمیرم، منو ببخش خانم ملکی. تو به کار شدی از این به بعد جای دوستت شیفای سیاره؟
نه اینطور نیست. تو تمام مدتی که اینجا کار کردم شما ها مثل مادری بودین که من هیچ وقت نداشتم.
راستی خانم ملکه تو یه بار نگفتی شوهرت نمیسازد؟ ببین نمیتونه این پسر پری خانم رو پیدا کنه؟
نه نمیتونه.
وای برای چی مادر؟
برای اینکه علی سرپوش شوهر منه.
خدایی عجب چیزی.
یعنی تو این امکان نداره. خدایا فرق این ماه مبارک نظر سری میری خول بشه.
ای بابا یکی به من بگه نصف شبی اینجا چه خبره
دیگه. این حرف و نظر بادر شما باید بچه های
من ها. الان علی منم پیداش میشد. ای کاش
اگه منم اسم محمود آقا رو میذاشتم علی آقا الان کلکسیونمون کامل برونش برم که اسمشم بر برکت.
به آی یکی این دختره رو بگیره الان از که پس میفته.
ای باش
بگیرش پری خانم بگیرش دیگه.
تو صد سال باشی، علی گویم که تو صد سال باشی، غلام حضرت معصوم باشی، غلام حضرت معصوم باشی، لالایی گویم و خوابت کنم من، علی گویم دو صد سالت کنم من، علی گویم که تو صد سال باشی، غلام حضرت معصومه باش.
جناب آقای جعفری نمایش لالایی ها رو همراه با شنوندگان جغرافی های قصه شنیدین. مجدداً در خدمت شما هستیم اگر توضیحات بیشتری در مورد خود ساختار لالایی ها واقعاً چه اهمیتی داشته و دارد برای رشد و پرورش کودک.
ما در همه اجزای فرهنگ مردم ایران این نخ تسبیح یک چیز واحد میبینیم
بله.
که در زمینه قصه ها اینجوریه، در زمینه افسانه ها اینجوریه، در زمینه لالایی ها اینجوریه، یعنی یک نکته‌ای یا یک بنمایی در روایت های مختلف بله. بیان میشه و این نشان دهنده وحدت مردم ایران بله. روی اون نکته است بله. چون اگر اون نباشه خب میتونه یک چیز دیگه مطرح بشه. درباره همین لالایی که عرض کردم خدمت شما چند روایت چه خوندم که لالا لالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش، ببینید روایت اصفهانیش هست، روایت ترکیش هست، آذربایجانی، روایت دسولیش هست، روایت کرمانیش هست، روایت خمینش هست، روایت خراسونیش هست. مادر میاد بچه خودش رو به انواع گل تشبیه میکنه
بره.
به گل پسته، به گل خشخاش، به گل فندق، به همه این گلها واقعا تشبیه میکنه و بعد کمک میخواد از حضرت علی علیه السلام. لالا لالا گل خشخاش آقات رفته خدا همراش، خدا همراه راهش بو، علی پشت و پناهش بو
بره.
لالا لالا بکن الله یارت، بیایم شاه چراغ گیرم سراغت، لالا لالا بکن که خوابت آیو، علی شیر خدا فریادت آیو. که این قاعدتاً بایستی از همشهری های شما بوده که این شعر رو گفته که شاه چراغ هم توش هست. آقای وکیلم عمده لالایی ها رو که نقل کردم لالایی هایی بودن که به گویش های مختلف زبان فارسی بودن. ای کاش ترکی می دونستم و این لالایی رو که هموطنان ما از آذربایجان زمزمه میکنن به ترکی میگفتم و حالا چون ترکی نمیدونم و ممکنه اشتباه بگم اینه که ترجمه فارسیشو میگم. به نام تو لالایی میگویم تا علی به دادت برسد، علی به دادت رسید مرا نیز از یاد مبر، تا بخوابی لالایی میگویم به گونه ای که در میان گلهای سرخ خفته ای، در میان گلهای سرخ اطرافت به خوابی شیرین راه ببری، همیشه لالایی میگویم چون کاروانی که به سوی روان است، بخوابی که علی همیشه نگهدار تو باشد، بر بالشت گل بروید، بر بالشت بنفشه بروید، خدا نگهدار تو باشد، من بلاگردانت شوم، علی نگهدار تو باشد، تا تو در سایه او زندگی کنی. اینها و نمونه های فراوانی دیگه‌ای که میشه نقل کرد اینه که در لالایی ها یکی از موارد مهمی که همیشه مورد توجه مادر بوده و میتونسته به اون متوسل بشه حضرت علی علیه السلام.
لا 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 جونم لالای لالای آی چرا چرا علی اصغر گلو وی خون فشان داری عزیزم چرا وی چشمان پر آبا تبستم بر لبان داری علی رو
آی جعفری، در بیشتر کشورهای فارسی زبان لالایی ها نقش بسیار مهمی دارند و لالایی ها مزین به نام نامی حضرت علی علیه السلام هست. در همین فصلنامه فرهنگ مردمی که در دست چاپ داریم راجع به ترانه ها و آواهاست. لالایی های افغانستان آمده که باز اونجا هم با نام نامی حضرت علی علیه السلام ما برخورد میکنیم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه امروز توانستیم بخشی دیگر از فرهنگ مردم رو که در مورد لالایی ها هست و ارتباطش با حضرت علی علیه السلام خدمت شما و شنوندگان عزیز ارائه بدیم. امیدواریم از برنامه جغرافیای قصه شنوندگان راضی باشند و اگر انتقادی، نظری، چیزی دارند حتما به ما گوش زد کنند که روز به روز این برنامه پربارتر بشه. از شما هم خیلی متشکریم که محبت فرمودید و چون روزهای گذشته در خدمتتون بودیم. امیدوارم که همیشه موفق و مؤید باشید.
خواهش میکنم. بنده هم متشکرم از حضرت عالی که این امکان رو فراهم کردید و همکارانتون البته که در خدمت شنوندگان محترم باشم. از حضرت عالی و شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
خیلی متشکر. خداحافظ.
آی خوش روزا که بر هم نشستیم، آی قلم بر دست که کاغذ می نوشتیم، آی قلم بشکز که کاغذ باد برده، آی مگه ترک جدایی می نوشتیم.
منتظر شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص ارتقای برنامه جغرافیای قصه هستیم. همینطور شنونده های این برنامه در صورت تمایل میتونن قصه ها و ترانه های فولکلور شهرهایی که محل تولدشونه با ذکر نام خودشون و شهرستان مورد نظر رو به ایمیل رادیو نمایش @ irib.ir ارسال کنند.
سواری حال میکنی همی خان؟ میبینی چه نرمه؟ اینو میگن ماشین.
آه این ماشین مال 2000 سال پیشه.
2000 سال چیه؟ این ماشین کلن 50 سالم کرده. 50 سالم که چیزی نیست واسه یه ماشین. این ماشین خارجی مرگ نداره.
هر چیزی یه عمر مفید داره سهیل جان، برادر زن عزیز. این ماشینم عمر مفیدش تموم شده. این ماشین برای زمان خودش خوب بوده نه الان.
حرفو نزن امیر خان، این حالا کار میکنه. تازه الان اینا رو بورسی.
نه عزیزم، این ماشین هم کلی بنزین میسوزونه، همین که آلاینده است.
خب ببینم امیر خان، این سمیرو نبود؟ بایستم بذار ترمز کنم. سمیرا دیدم اینجا وایستادی، دید زدم رو ترمز. سلام، خوبی؟
خیر ببینی.
سلام
امیر، چطوری؟ شما با هم بودید؟ وای من ماشین لازم بودم، مونده بودم با این همه خرید چجوری برم خونه. داداش چرا دست دادن قضیه سر و صورتت؟ چرا اینجوری شده؟
حالا طبق معمول این آقا سهیل ماشین خارجیش خراب شده.
داداش تو خدا این ماشین رو رد کن بره، هر روز یا تو تعمیرگاهی یا هر چی هم کار میکنی که پول بنزین و نمیدونم هزینه تعمیرات این ماشین رو باید بدی.
خب اب نداره آبجی، به جاش ماشین خارجی سوار شدم دیگه. ببین چقدر خوبه،
هم کشتی ما رو با این ماشین خارجی. از من این خریدار رو جابجا کنم. داداش بیا بریم خونه ما. خب رسیدیم خونه، یه دوش بگیر. آره میخواستم بهت بگم، منتها خب دیگه فرصت نشد.
شده
شب مهمون داریم.
مهمون کی هست؟
برادرزاده یه امیر میاد خونم.
مریم خانوم؟
آره دیگه مریم خانوم. حالا اون چیزی خود تو کنترل کنی خیرم برار زوب مرم.
پس یه لطفی کنین شامپو که اسمشو می نویسم برام بگیر باشه.
خیلی حواست به رانندگی باشه.
هیچی، یه چیزی نوشته بودم که برام
شامپو بخواد براش بگیرم، از سر کوچه می گیرم. چه اسم عجیب و غریبی داره این؟
خارجیه، تازه تبلیغشو دیدم، شنیده ما رو پرپوش
میکنه. سهیل تو هم ما رو کشتی با این خارجی گفتنت. ببینم میتونی همین چهار تا شویدم که رو کلته بریزی؟
ای خانوم چرا شما متوجه نیستی؟ این آقا همه چیزش مثل ماشین 50 سالش باید خارجی باشه. احتمالا این شامپو هم مال زمان هیتلره.
امی خان
میگم والا باشه میگیرم برات. ببینم سهیل چیزی نمیخواد تو هم. سهیل جان داداش، سهیل ببین چیزی نمیخوای؟ احتیاج نداری چیزی برات بیارم، حوله او گذاشتم پشت در. ببین آره. سهیل زودتر بیا. خب مریم الان میرسه، تا بخوای موهاتو خوش کنی آماده بشی طول میکشه، زود باش. خب
باشه چند دقیقه دیگه میام. حوله برام آوردی؟
آره دیگه گفتم گذاشتم پشت در برات. وای از دست این داداش سهیل من.
کلن چهار تا شیوید رو سرشه که با این آتاشقالایی که میزنه به سرش همون چهار تا هم رو سرش نمیمونه. اون یه ذره مو دیگه خوش کردن نمیخواد که بابا.
امیر اینقدر این بچه رو اذیت نکن، جوون داداشم دیگه گناه داره.
آبجی جانم الان آمده اینشم میام.
خیلی خوب، منم برای چای میریزم تا بیای. امیر زحمت میکشی در رو باز کنی؟
باشه الان باز میکنم.
سلام عمو.
به به سلام سلام عمو جان، چه عجب یه سری به ما زدی.
قربونتون برم، انقدر دلم براتون تنگ شده بود.
بیا بیا.
ببخشید سرم شلوغ بود دیگه.
خوش اومدید.
دیر خدمت رسیدم.
خوش اومدید.
سلام سلام جون.
سلام
مریم شما برم برم. خوش اومدی مریم جون، خیلی لطف کردی ماما، اینا خوبه.
سلام دارم خدمتتون، خیلی ممنون.
بفرما بفرما بشین، همین الان چای آوردم. بفرما.
آقا سهیل، شما سرمایی چیزی خوردی؟
نه نه نه، سرما نخوردم، تازه از حموم اومدم و خیسه.
داداش چرا کلا سرت گذاشتی؟
کلاه دیگه، موام خیسه.
تو که گفتی که موامو خشک میکنم، بعدم این که هوای خونه به این خوبی.
نه
سرمانه کلاتو بردار.
گفتم شاید سرما بخورم. نه باشه بهتره، ممکنه
نه بذار بذار من برات برش دارم. بابا چه خبر؟
داداش چرا انقدر کلت صاف و سیغلی شده؟
شامپو خیلی مسخره بود.
چی شد؟
وای آقا سوهی، چی برقی میزنه سرتون؟ مگه نگفتی کلا گذاشتی موهاتون خوش بشه؟ این که
موده دیگه، پوستیه.
ای برهوت آخه.
اینقدر خارجی خارجی کردی؟ بیا اینم آخرش، اینم نتیجه.
داداش آخه این شامپو خارجی چی بود زکی؟ حالا موقعش بود چلوی مریم آبرمونو بردی.
دیگه خوب شد، راحت شدی، هیچی دیگه نداری، خلاص.
برای هر اقتصاد مقاوم و موفقی، تولید حکم ستون فقرات رو داره و در صورت توجه کافی به اون، مشکلاتی مثل تورم، بیکاری و فقر قابل حل هستن و دیگه داشتن رشد بالای اقتصادی برای کشور یه آرزو و رویای دور و دراز به حساب نمیاد. پس راه داشتن یه اقتصاد پویا افزایش سطح تولید ملیه. اما واقعاً چه جوری میشه از رونق و شکوفایی تولید ملی حمایت کرد؟ حمایت دولت‌ها از تولید داخلی نمونه‌های زیادی در کشورهای مختلف داره. مثلا سازمان‌های دولتی ژاپن بازارهای خارجی که ممکنه برای صنایع داخلی خطرساز بشن رو کشف و از نفوذ اونها جلوگیری می‌کنه. این اقدامات در کشورهای اروپایی هم سابقه داره. بخش نساجی انگلستان توانایی رقابت با همتاهای هلندی و بلژیکی خودش رو نداشت. برای همین دولت این کشور با حمایت همه جانبه از صنعت نساجی کاری کرد که در سال 1815 صنعت نساجی به تنهایی نزدیک به نیمی از صادرات انگلستان رو به خودش اختصاص داده بود. دولت انگلستان صادرات پشم خام رو ممنوع و وارد کننده های اصلی اون، یعنی صنعتگران کشورهای هلند و بلژیک رو به خاک سیاه نشوند. انگلیس این سیاست خودش رو با وجود مخالفت صنعتگران ایرانی و با دادن رشوه به دربار قاجار در ایران هم پیش برد و با واردات بی‌رویه صنایع ابریشم‌بافی شمال کشور و صنایع وابسته به اون رو در آذربایجان از بین برد. تو اون سالها هیچ انگلیسی حق نداشت لباس ابریشمی ساخت ایران رو بپوشه و این کار جرم محسوب میشد. غیر از حمایت‌های دولت‌ها، خود شرکت‌های صنعتی هم برای حفظ مشتری و توسعه بازارشون تلاش می‌کنند. شرکتی کره‌ای در سال 1938 صادرات ماهی خشک شده و سبزیجات به چین رو انجام می‌داد. 12 سال بعد تولید و صادرات پارچه رو شروع کرد و نهایتاً اولین تلویزیون سیاه و سفید رو برای فروش در سال 1970 وارد بازار کرد. بعد از اون و با حمایت دولت و مدیریت کارآمد به جایی رسیده که سال 2015 300 میلیارد دلار، یعنی رقمی به اندازه بودجه عمرانی 5 سال کشور ما، درآمد داشته. نقش سیاست‌های دولت روی تولید مهم و اساسیه و میتونه تأثیرات زیادی رو بر رونق گرفتن تولید و بهبود فضای کسب و کار داشته باشه. مثلا برخورد دولت با قاچاق کالا روی سرنوشت اقتصاد هر کشوری اثر میذاره. بر اساس آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، سالانه 20 میلیارد دلار یعنی رقمی بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان از انواع کالاهای مختلف به صورت قاچاق وارد کشور ما میشن. یعنی در هر ساعت حدود 30 کامیون 10 تنی با بار قاچاق از مرز رد میشه. کارشناسان اقتصادی میگن با ایجاد زمینه‌های مناسب برای تولید ملی، با این رقم میشه بیش از 2 میلیون شغل ایجاد کرد و معضل بیکاری رو تا حد زیادی سر و سامون داد. اقتصاد دانش بنیان از بخش‌های دیگه‌ای که علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای تولید، کیفیت محصولات رو هم بالا می‌بره و سودهای سرشاری رو نصیب کشور می‌کنه. با وجود فعالیت فقط 2300 شرکت دانش بنیان در کل ایران، تا حالا این شرکت‌ها 12000 میلیارد تومان درآمد داشتند و در صورت 5 برابر شدن به اندازه درآمد فروش نفت خام در سال 94 برای کشور ارزآوری می‌کنند. توجه به دانش بنیان کردن اقتصاد میتونه صادرات مواد خاممون رو به کشورهای دیگه کم کنه و وابستگیمون رو به درآمد از طریق فروش نفت خام کاهش بده. یعنی به جای اینکه ماده ارزشمندی مثل نفت خام رو ارزان‌تر از آب بفروشیم و کشورهای دیگه همون نفت رو با دانش و فناوری به کالاهای مصرفی با چندین برابر قیمت به خودمون بفروشن، آستین‌ها رو بالا بزنیم و با میدون دادن به دانشمندان کشور عرصه رو برای تولید و اشتغال فراهم کنیم. ایران چهارمین دارنده نفت جهانه، ولی فقط 1.5% از ظرفیت پالایشگاهی دنیا رو در اختیار داره. در حال حاضر کشور ما در روز 3.5 میلیون بشکه نفت بهره برداری میکنه و در بهترین وضعیت دولت میتونه 2/3 از اون رو صادر کنه که در سال میشه چیزی حدود 1 میلیارد بشکه، رقمی بیش از 120 هزار میلیارد تومان. حالا فرض کنید اگه دولت برای تبدیل این مقدار نفت خام به محصولات با ارزش افزوده اقدام کنه، چه درآمدی نصیب کشور میشه؟ کشورهای صنعتی از هر بشکه نفت خام تقریباً 12 برابر ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و اگه در کشور ما نصف این مقدار هم به دست بیاد، درآمدی بیش از 700 هزار میلیارد تومان عاید کشور شده که با پولش میشه 800 واحد پتروشیمی ایجاد کرد، 15 میلیون شغل جدید به وجود آورد، 500 برج میلاد احداث کرد، 350 میلیون متر مربع فضای سبز به مردم هدیه داد، 7000 سال زیدان را برای تیم ملی استخدام کرد و یا حتی 700 هزار تومان به یارانه ی هر ایرانی در ماه اضافه کرد. کشور ما میتونه با تولید ملی قدرت چانه‌زنی خودش رو در فضای بین الملل تقویت کنه و به همه، مخصوصا بعضیا، بفهمونه که دیگه نمیتونن از تحریم و تهدید حرف بزنن، چون ما هم گزینه ملی خودمون یعنی تولید ملی رو داریم.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.